بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. صاحب کفایه این بحث را مطرح کردم، آیا مثل قاعده فراق و تجاوز، قاعده ید، قاعده اصالت و صحه، قاعده قرعه اگر با استصحاب در تعارض واقع شد کدام یک مقدم است؟ به مناسبت این کلام صاحب کفایه، ما قاعده ید را توضیح دادیم. آیا بر استصحاب مقدم است یا نه گذشتیم. قاعده فراق و تجاوز را مفصل توضیح دادیم. آیا اینها دو قاعده است یا قاعده واحد است؟ مباحث گوناگون را مطرح کردیم و همچنین بحث قاعده اصالت و صحه را اینم بررسی کردیم. یک قاعده دیگر باقی ماند در این موضوع و آن قاعده قرعه است. اصلا مدرک قاعده قرعه چیست؟ آیا این قاعده تعمیم دارد شبهات موضوعیه و حکمیه همه را شامل می شود یا اختصاص دارد به شبهات موضوعیه؟ اینم یک بحث دیگره. و بحث آخر این است، در تعارضش با استصحاب آیا استصحاب مقدم است یا قاعده قرعه مقدم است؟ در این بحث اول چیزی که بحث می کنیم مدرک این قاعده قرعه است. کتابی که الان براتون ادله رو نقل می کنم، کتاب قواعد الفقهیه مرحوم میرزا حسن بجنوردی رضوان الله تعالی علیه است، جلد یک صفحه 46، نوشته قاعده القرآن. ایشان فرمودن جهاتی باید مورد بحث واقع بشه. الجهت الاولى فی بیان ادلت القرآن من الکتاب و الاجماع و سنه. ادله قاعده قرآن چیست؟ خوب دقت کنید، سه تا دلیل معلوم میشه هست: آیات قرآن، روایات و اجماع. اجماع هم اگر باشد تعبدی نیست، یعنی باید مستندش همین ادله آیات و روایات باشه قطعا، و یا احتمالی که مدرک همین باشد است. پس اجماع یا مقتوع المدرک است و معلوم المدرک، یا محتمل المدرک. در هر دو صورت دلیل تعبدی مستقل نمیشه. نه دیگه، اینجا بحث بنای و عقلا و دلیل عقلی مطرح نشده. لذا مهم این است که ما اون دوتا دلیل دیگر رو خوب بررسی کنیم. آیات قرآن چگونه است؟ آیا بر این معنا دلالت میکنه یا نه؟ و بعد از آیات قرآن روایات. به روایات که رسید، ادله‌ای که از طرق عامه و اهل سنت نقل شده، ادله کلی که از طرق خاصه و شیعیان نقل شده یا روایاتی که موردی وارد شده است. پس ما در آیات قرآن فقط آیات رو بررسی میکنیم که در قرآن چه این چیزی هست یا نیست، و در روایات سه طائفه روایت داریم: روایات از طرق عامه و اهل سنت، روایات عام و کلی از طرف خاصه، و سوم طائفه سوم روایاتی که در موارد خاص آمده. اینها باید بررسی بشه. لذا عمل کتاب، اما آیات قرآن، دو آیه از آیات قرآن در اینجا ذکر شده. آیه اول آیه ایست که در مورد حضرت یونس. فکر میکنم سوره مبارکه صافات باشه به احتمال زیاد. حالا این آیه چی میگوید؟ داستان اینه، جناب یونس در بین قومش مان به اونها رو تبلیغ کرد، ایمان نیاورده. جناب یونس دو تا رفیق داشت، یکی عابد بود یکی عالم بود. با این دو نفر مشورت کرد که چیکار کنه، اینها ایمان نمیارن. عالم گفتش که صبر کنید شاید وضعیت خوب بشه. عابد گفت نفرینشان کن که برن دنبال کارشان. گفت صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقا، بشکسته بود صحبت اهل طریق را. آمده بود درس بخوانه ملا بشه. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا برگزیده ای تو از این فریق را؟ بله، گفت آن گلیم خیش برون می کشد ز آب، وین سعی می کند که بگیرد غریق را. گفت آن گلیم خیش برون می کشد ز آب، وین سعی می کند که بگیرد غریق را. فرمود، در روایات زیاده، فرمود کسی که یتیمی را پناه بدهد چنین و چنان ثواب فراوان داره. بعد فرمود اشد و من الیود، یتیم سخت‌تر از کسی که باباش از دست داده یتیمیست که از امامش دوره. بعد حضرت فرمودن ایتام آل محمد، یعنی شیعیانی که دسترسی به امامشان ندارن، اگر کسی پیدا شد اونها رو دستگیری کرد. عالمی که پیدا شد ایتام آل پیغمبر را و شیعیان ضعیف را هدایت کرد، دستشون گرفت با حوصله با صبر، بله سختی هاش همه اینها هدایت کرد اونها رو. روز قیامت که بشود عابد را بازجویی میکنن، حسابرسی میکنن، بعد میگن برو به بهشت. عالم را چیکار میکنن؟ بازجویی و حسابرسی میکنن، نمیگن برو به بهشت، میگن ایها الکافل الایتام آل محمد قف فشفر. بهش میگن کسی که ایتام آل پیغمبر رو سرپرستی کردی در اینجا بمان و شفاعت کن. بعد اون روایات فراوانه که چطور شفاعت میکرد اینها. خلاصه تو روایت دارد سوال کرد از امام، عابدیست خیلی عبادت میکنه، ولی عالمیش که این بعد عبادت نمیکنه، عبادات ضرورش انجام میده، ولی در عوض راویت لحدیث کن، کلمات شما رو میگه، یشد یبست فی شیعتکم، در بین شیعیان شما حرفا رو پخش میکنه، یشد بهی قلوب شیعتکم، دلهای شیعیان شما رو باورهاشون رو محکم میکنه، اون عابد بهتره یا این عالم؟ امام فرمود الراویت لحدیثنا یشد بهی قلوب شیعتنا افضل من 70,000 عابد، 70,000 عابدم به اندازه اون نیست، نه یک عابد، 70,000 عابد. حالا عالم همینجوری به یونس گفت صبر و حوصله به خرج بدی، عابد گفت نبا نفریشن کن به دنبال کارشن، یونس هم حرف عابد را ترجیح داد، نفرین کرد. داستان حضرت یونس جهات کثیره دارد. خود یونس از شهر فرار کرد، رفت بیرون رسید کنار دریا، سوار کشتی شد یه مرتبه کشتی طوفانی شد، کشتی که طوفانی شد گفتن تو این کشتی حتما یک گناهکاری وجود دارد، به خاطر آن گناهکار چیه این کشتی طوفانی شده، قرعه زدن که در بین اینها کی گناهکاره، به نام یونس در آمد، قرعه به نام یونس در آمد، فساهمه یعنی قرعه زده، فکان من المدهزین، یونس از کسانی بود که اسمش در آمد به عنوان گناهکار به قول اونا. بعد چی شد؟ خودشو انداخت تو دریا، انا عبدالعابه، رفت شکم ماهی، فالتقمه الحوت، ماهی او را چیه؟ بلعید. در ناداف ظلمات ان لا اله الا ان سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین و ذنون ذهب مغاظبا ذنون اسم یونسه. خلاصه تا این که آمد ماهی او رو در کنار دریا قی کرد مجدد و چونم گفتن سایه بوته کدوی، خلاصه تا این که لباس براش آماده شد الی غیر ذلک. این مقصود ما اینه، قرآن فرموده فساهمه، این که فرموده قرعه زدن، معلوم میشه قرعه کار درستی بوده که خدا در اینجا بیان کرده. اما اون عالم چیکار کرد؟ عالم دید که یونس رفت، مردم رو جمع کرد، گفت مردم شما که به حرف پیغمبر خدا گوش نکرد، پیغمبر خدا نفرینتون کرد و خدا وعدش نسبت به پیغمبرانش تخلف نمی کنه، عمل می کنه، عذاب بر شما نازل می شه. بعد اونها ترسیدن و عالم گفتن خب چه باید کرد؟ نفهمیدیم حالا چکار باید کنیم. فرمود من یک راهی به شما پیشنهاد می کنم، انجام بدید، شاید خدا از شما بگذره. گفت که بچه ها رو از مادرها جدا کنید، حتی حیوانات برهاشون از حیوانات جدا کنید، روز چهارشنبه موعد عذاب آثار عذاب که پیدا شد همه به درگاه خدا توبه کنید، گریه کنید، شاید خدای تعالی از شما تقصیر شما بگذره. همین کار را انجام دادن، خدای تعالی توبه اونها را قبول کرد. تو سوره یونس می فرماید هر پیغمبری که نفرین کنه، نفرین پیغمبر عملی میشه، الا قوم یونس، مگر قوم یونس که وقتی عذاب رو دیدن توبه کردن، خدا توبه شنو قبول کرد. خلاصه گفت آن گلیم خیش برون میکشد ز آب، این سعی میکند که بگیرد بریق را. خلاصه پس دست در داستان حضرت یونس قرعه زدن. و اما آیه دوم در سوره مبارکه آل عمران می فرماید که دعواشون شد بین افراد. حضرت زکریا گفت من باید کفیل مریم باشم، دیگرانم گفتن خب چه شما چه خصوصیتی دارید، تا این که بنا شد قرعه بزنن. و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. پیامبر تو در زمان زکریا و اینها نبودی، وقتی که قلم هاشون رو تو دریا انداختن، گفتن قلم ها هم سنگین بود، آهنی بود، گفتن هر قلمی که روی آب افتاد او برنده است، اونایی که رفت زیر آب او برنده نیست. و قلم حضرت یحیی تیر تیر حضرت زکریا رو آب قرار گرفت. و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. بعد فرمودن در داستان یوسف یونس همه به معنای قرعه زدن است. فکان من المدهدین یعنی کان من المغلوبین، یونس مغلوب شد. در این آیه دوم هم نقل کردن که قرعه زدن تا هر کسی یه چیزی گفت، تا اینکه این قلم ها کدوم یکیشون رو آب بیاد او برنده است و حضرت زکریا برنده شد. علا کل حال آیه دلالت میکند که قرعه انجام شده، اونم توسط پیغمبری از پیغمبران. پس معلوم میشه اصل قرعه زدن یک امر جائز و درستی است و قرآن هم با این نقلش تأیید کرده. برای چی؟ کتابی است که یهدی للتی هی اقوم، کتاب هدایته، کتاب داستان نیست. لذا احکامش گاهی در قالب انشاء آمده، گاهی در قالب اخبار آمده، گاهی در قالب انشاء آمده، گاهی در قالب اخباره. میگه اینجوری شد، اینجوری شد، اینجوری شد، این کار درسته.
یا چون پیغمبر قبول کرده این کار رو؟
بله، اصلا کلن همین خدا که نقل کرده این قبول کرده کار رو. این مطلب روایات کلیش اینه، بر اصل جواز قرعه دلالت میکند نه بیشتر. دلیل دوم که مهمترین است اخبار است. مرحوم های بجنوردی رحمت الله علیه می فرماید در قضیه اخبار ادعا تواترها، گفتن این اخبار متواتره، یعنی اونقدر نقل شده خبر متواتر مفید قطعه. آقای بجنوردی فرمودن اگر تواتر لفظی نباشه تواتر معنوی حتما هست. تواتر لفظی یعنی یک لفظ خاص را آنقدر راویان نقل کرده باشن که شما این پیدا کنی که امام اینجور فرموده، این یک لفظ را، مثل من کنت مولا فازا علی مولا. تواتر معنوی یعنی یک لفظ را همه نگفتن، الفاظ متعدد گفتن ولی بر یک معنا اتفاق نظر دارن، مفهوم و معنایش همه نقل کرده، بهش گفتن تواتر معنوی. آی بجنوردی فرمودن اگر تواتر لفظی نباشه تواتر معنوی یقینا هست. این روایات ما سه نوع است، عرض کرده. یک طائفه روایاتی که اهل سنت هم کرده، روایات عامه است. دو، روایات خاصه شیعیان نقل کرده. سوم، روایاتی که در موارد خاص آمده، قاعده کلی نیست، در موارد خاصه. حالا یکی یکی این روایات رو نقل بکنیم تا ببینیم که کار به کجا میکشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.